و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل اجازه می دهد تا مجروحان فلسطینی برای درمان به این کشور منتقل شوند. رئیس جمهوری سوریه می گوید کشورش آماده همکاری با اوباما است. و ایران می گوید افرادی را به اتهام تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به زندان محکوم کرده است. سلام بر شما. سپاسگزارم که ما را انتخاب کردین و نخستین دقایق بامداد روز یکشنبه 29 دی ماه با ما شروع می‌کنیم. امیدوارم که روز شادی پیش روتون باشه. مهین گرجی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از اون بریم سراغ خبرها با محمد رضا. شب بخیر محمد.
سلام و شب بخیر. اسرائیل میگوید به فلسطینیانی که در طول جنگ 22 روزه با حماس زخمی شدند اجازه میدهد تا امروز یکشنبه برای درمان به این کشور وارد شوند. در بیانیه‌ای که توسط دولت اسرائیل منتشر شده همچنین آمده است بنابر توافق صورت گرفته میان ایساک هرتزوگ وزیر رفاه این کشور با صلیب سرخ جهانی، زخمیان فلسطینی متناسب با وضعیت جسمانیشان به بیمارستان‌هایی در داخل اسرائیل منتقل می‌شوند. انتظار می‌رود که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تا دقایقی دیگر آتش‌بس یک‌جانبه در غزه را اعلام کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گوید کشورش در راستای ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه آماده همکاری با دولت باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا است. آقای اسد در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل در این حال گفت دمشق خواهان کمک به برقراری ثبات در منطقه است، وی اما این همکاری را مشروط به مشارکت دادن دمشق در صحنه دیپلماتیک دانست. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که انتظار می‌رود باراک اوباما پس از آغاز کار خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تغییرات عمده‌ای را در سیاست خارجی این کشور ایجاد و از برقراری روابط دیپلماتیک با سوریه و ایران استقبال کند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه اعلام کرد که متهمان پرونده موسوم به براندازی نرم محاکمه و به حبس محکوم شدند. به گفته دادگاه انقلاب این افراد در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. بیانیه دادگاه انقلاب اسلامی هویت و تعداد این افراد و همچنین میزان محکومیت آنها را مشخص نکرده، اما تصریح کرده است که این افراد همان کسانی هستند که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود خبر محاکمه آنها را داده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 24 دی ماه از محاکمه 4 نفر که به گفته او با بودجه دولت آمریکا در صدد براندازی نرم در ایران بودند خبر داده بود. 3 نهاد بین‌المللی حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که احتمالاً آرش و کامیار علایی، 2 تن از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران نیز در بین محاکمه شدگان هستند. این دو برادر اوایل تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان از اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشنهادی در دولت آینده آمریکا از عبارت کشور مواد مخدر برای نام بردن از افغانستان استفاده کرده ابراز ناخشنودی کرد. آقای سپنتا روز شنبه هیلاری کلینتون را دوست خوب افغانستان خواند، ولی گفت اگر کسی بر این باور است که دولت حامد کرزای در تولید مواد مخدر دست دارد مطلقاً در اشتباه است. وزیر خارجه افغانستان در این حال تاکید کرد که کشورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان است. افغانستان بیش از 90% تریاک موجود در بازارهای جهانی را تولید می کند. و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت تاکنون توافقی بر سر صادرات گاز روسیه به اروپا حاصل نشده است. خانم گرجی؟
متشکرم. محمد رضا بود با نگاهی سریع به آخرین خبرها، اما آنچه که در این مجله نیمه شب براتون آماده کردیم. خاورمیانه همچنان نارام است. 3 هفته از حمله اسرائیل به منطقه غزه می‌گذرد، اما راه حلی هنوز پیدا نشده. بحران غزه تا کجا پیش می‌رود؟ بررسی می‌کنیم آخرین تحولات غزه را. برخلاف پیش‌بینی بانک جهانی که نرخ بیکاری در ایران را حدود 21% اعلام کرده، مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهد. این آمار چقدر با واقعیت جامعه ایران همخوانی دارد؟ گفتگو می‌کنیم با یک کارشناس مسائل اقتصادی. گرانی یکی از بزرگترین چالش‌های پیشروی دولت محمود احمدی نژاد. بانک مرکزی می‌گوید تورم به میزان قابل ملاحظه‌ای کم شده. گزارشی داریم از یک فیلم ایرانی در جشنواره برلیناله. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. سه هفته از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه می‌گذرد و یگان‌های اسرائیلی همچنان شهر غزه را در محاصره دارند. حسین آریان گزارش می‌دهد.
به رغم تحولات ملموس دیپلماتیک در مورد درگیری سه هفته‌ای در نوار غزه و نشانه‌های امیدوار کننده درباره پایان آن، هواپیماهای اسرائیلی سپیددم امروز شنبه 28 دی نقاطی را در جنوب و شمال شهر غزه هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های نظامی اسرائیل می‌نویسد در 24 ساعت گذشته 50 نقطه در نوار غزه هدف حمله قرار گرفت، از جمله 16 تونل، 3 پناهگاه رزمندگان حماس، 8 سکوی پرتاب راکت، 6 ناحیه مینگذاری شده، 1 ساختمان که تله‌های انفجاری در آن کار گذاشته شده بود و بالاخره 2 مسجد که محل استقرار حماس بود. به گزارش همین خبرگزاری، تانک‌های اسرائیلی یک مدرسه تحت مدیریت سازمان ملل را در غزه به توپ بستند و در نتیجه آن 2 دانش آموز کشته شدند. از آغاز عملیات اسرائیل، حدود 45 هزار نفر از فلسطینیان در مدارس تحت مدیریت سازمان ملل در نوار غزه پناه گرفتند. به رغم محاصره شهر غزه و اردوگاه جبالیه، راکت پرانی حماس به جنوب اسرائیل ادامه دارد، گویی که از شمار راکت‌های شلیک شده کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمعه 27 دی 15 راکت از سوی رزمندگان حماس به اسرائیل پرتاب شد که به زخمی شدن 5 نفر منجر گردید. به گفته مقام‌های پزشکی فلسطینی، از ابتدای عملیات اسرائیل در نوار غزه بیش از 1150 نفر جان خود را از دست دادند و 5100 نفر زخمی گردیدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کابینه اسرائیل موضوع آتش‌بس یک جانبه را پس از بررسی به رأی خواهد گذاشت و در صورت تصویب عملیات سه هفته‌ای اسرائیل بدون رسیدن به هیچ گونه توافقی با حماس متوقف خواهد شد. سی پی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، در این باره گفت: لازمه پایان دادن به جنگ لزوماً به معنای توافق با حماس نیست، بلکه میتواند ایجاد اتحادی علیه این گروه باشد. برخی از محافل سیاسی پیش بینی میکنند که در صورت رأی مثبت کابینه اسرائیل به توقف عملیات نظامی، آتش بس یک جانبه در 3 روز آینده مصادف با مراسم تحلیف باراک اوباما در واشنگتن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
حسین آریان بود با گزارشی از آخرین تحولات در غزه.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تلاش‌ها برای حل بحران غزه که از 3 هفته پیش تا به حال بیش از 1000 فلسطینی رو به کشتن داده همچنان ادامه داره. از شما خواستیم که نظرتون رو درباره ناآرامی‌های غزه با ما در میون بگذارید. این هم صدای شما.
با سلام خدمت کارکنان رادیو فردا، تنها راه خلاص فلسطین و اسرائیل بیرون رفتن حماس، آزادی کامل تا در اونجا برقرار گرده.
از تهران تماس میگیرم، آرش هستم. تنتافه تشکیل سازمان ملل برای حمایت از ملت‌ها بوده نه دولت‌ها، به خاطر همین اسمش هم گذاشتن سازمان ملل. اما متاسفانه نه این سازمان، نه سازمان‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همش در حال این هستن که یه کوچکترین چیزی که در ایران رخ میده بگن که ایران ناقض حقوق بشر هست، واقعا هم کور موندم و هم لال شدم راجع به جریان غزه. خواهش میکنم نظر بنده رو پخش کنم.
میخواستم بگم این هواداران جمهوری اسلامی طرفدارانشون مرتب میان روی خط رادیو فردا خواهان اجرای شدن حقوق بشر در مورد فلسطینیان هستند، ولی دولت اسرائیل با مردم خودش حداقل حقوق بشر رعایت میکنه. این طرفداران جمهوری اسلامی حقوق بشر برای فلسطینیا میخوان، بهتر نیست یه بار هم این حقوق بشر در مورد خود شهروندان ایرانی بخوان که حکومت اجراش بکنه؟ خداحافظ.
به نظر من آتش‌بس چیز خوبیه، ولی بهتر اینه که اسرائیل فلسطین آزاد بکنه تا حداقل این کشور بتونه به نظام بین الملل پاسخگو باشه. محمد هستم از تربت جان.
شکست غزه شکست ایرانه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. به غیر از شماره تلفن پیامگیر ما، شماره اس ام اس گیر ما هم آماده است که نظرات شما را در مورد بحران غزه دریافت کنه. این شماره را یادداشت کنین: 00420-603-87-4150. و یا میتونید نظرتون رو روی وبسایت ما بذارین در ستون شما چه فکر میکنید که به بحران غزه اختصاص داره. اگه ساکن ایران هستید به جای radiofarda.com مستقیما بنویسید kashirud.com. kashirud اینطور نوشته میشه: kashirud.com. 70% جمعیت ایران جوانن. همین چالش بزرگی رو پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده. بیکاری، یا بهتر بگم جمعیت آماده بیکاری که کاری براشون وجود نداره. آمار دقیقی از این که ایران چقدر بیکار داره در دست نیست. مرکز آمار ایران میگه 9.5% جمعیت ایران بیکارن. وزیر کار میگه 10.5%. بانک جهانی پیش بینی کرده تا سال 2010 میلادی 21% مردم ایران بیکار خواهند بود. اما این آمار چقدر با واقعیت جامعه ایران همخوانی داره؟ بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی رو.
بیکار کیست و به چه کسی اطلاق می شود؟ بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، بیکار کسی است که جویای کار باشد اما نتواند با وجود درخواست خود کاری دست و پا کند. در این میان بر اساس سرشماری سال 1385 در ایران، افرادی که تنها یک ساعت در روز کار می کنند نیز بیکار به حساب نمی آیند. اما حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، با توجه به فرمول بندی های جهانی در مورد بیکاری میگوید:
نخستین مسئله جمعیته که در اینجا سرشماری چقدر دقیق درسته. بعد از اون سن جمعیته که جمعیت در سن کار چه مقدار هستند و بعد جمعیت فعال تعریف می شود، یعنی جمعیت آماده به کار. یکی ممکنه در سن کار باشه ولی آماده به کار نباشه، مثلا دانش آموز یا دانشجو آماده به کار نیست.
چند درصد مردم ایران بیکار هستند؟ 9.5%، آنگونه که مرکز آمار ایران میگوید یا بیشتر از آن. مرکز آمار ایران بر رقم 9.5% تاکید می کند، اما محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، می گوید درصد بیکاران در ایران بیش از 10.5% است. عباس وطنپور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان ایران، نیز با سخنان وزیر کار و امور اجتماعی موافق است و می گوید نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار با واقعیات جامعه مطابقت ندارد. حسن منصور اشاره می‌کند که آمارهای ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخدوش است و نمی‌توان به آنها استناد کرد.
سرشماری سال 1385 حاکی از این بود که جمعیت جویای کار در حدود 23.5 میلیون نفر، که این با محاسبه رشد تا کنون طبق تخمین اکونومیست به حدود 26 میلیون نفر به امسال برسد. از این جمعیت حدود 19 میلیون و نیم تا 20 میلیون و نیم شاغل بودند. این در حدود 3 میلیون نفر طبق همون آمار بیکار می‌گذاره که در حدود 12.5% بیکاره. از اون به بعد هر سال به طور متوسط جویای کار 1.5 میلیون هر سال وارد بازار کار شده است. طبق آمار 20 ساله گذشته تا 1385 تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده 9.5 میلیون نفر بوده، یعنی سالانه در حدود 474,000 شغل. این رو مقایسه بفرمایید در برابر 1.5 میلیون جویای کاری که هر سال وارد بازار کار می شود، در نتیجه نرخ بیکاری در حدود 25-30%.
تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران، نیز با اتکا به شواهد خود بر این باور است که نرخ بیکاری در ایران بسیار بیش از آماری است که توسط مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان می شوند.
این دو هفته اخیر کارگاه پایین دستی یه چیزی نزدیک به 30% نیروی کارشون رو تعدیل کرده. اینم به خاطر اینه که واقعا از هزینه های تولید بر نمیان. شرکتی هستن که به فرض آلیاژ ساز بودن یه چیزی نزدیک مثلا 2 میلیارد فقط از ایران خودرو طلب داره، یک ریالش هم بهش نمیگن. یا مثلا با پارس خودرو به همین رقم. اینه که این هم نفرینگیشون محدوده. اولین کاری هم که میکنه اینه که روی کارشون تعدیل کنن.
اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش دارند تا نرخ بیکاری را پایین‌تر از رقم واقعی نشان دهند؟ آقای ابوذرخانی در این مورد نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری را عامل مؤثری در این زمینه می‌داند.
بالاخره مصرف تبلیغاتی داره، مصرف روانی داره، مصرف انسان داره. شرایط اقتصاد بحرانیه، کشور به نوعی نزدیک انتخابات داره میشه، همه اینا دست به دست هم میده که بالاخره از یه آماری استفاده کنن که بتونن جو روانی و بسیار چیزی که میخوان کنن دیگه.
حسن منصور نیز از زاویه دیگری به این تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی نگاه میکند.
چون اعتقادی به حقیقت وجود نداره، اعتقادی به آمار و رقم وجود نداره و مردم هم که نمیدونن، خب فقط مردم اینو میدونن که معیشتشون نمیچرخه، بیکارند، جوانانی هستن که اولین شغل خودشون رو پیدا نکردن، خانواده هایی که 5-4.5 نفر به طور متوسط بار 1 نفر شاغل هستن. این گرفتاری مردمه، ولی دولت در برابر این اعلام میکند که بیکاری رو کم کرده و اونم به برکت پروژه هایی که خود مجلس اعلام کرده است که در حدود 46% این به اصطلاح پروژه های زود بازده اصولا وجود خارجی نداره.
بر اساس برنامه 4 توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ بیکاری باید به حدود 8.5% برسد، اما بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد تحقق این هدف تردید دارند.
بیکاری در ایران موضوع گزارش همکارم بهروز کارونی بود. اما اگه اخبار اقتصادی رو دنبال کرده باشین، مدام از افزایش میزان نقدینگی در جامعه حرف زده شده، چیزی که به عقیده کارشناسان باعث بالا رفتن نرخ تورم میشه. الان ایران در جمع کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، البته بعد از عراق، بالاترین نرخ تورم رو داره. اما بانک مرکزی میگه که نرخ تورم در ایران پایین اومده. اینکه چطور نرخ تورم با وجود تزریق درآمدهای نفتی به جامعه پایین اومده رو روزا آژیری از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، پرسیده.
اگر این آمار رو ما درست تلقی بکنیم، میتوان گفت که کاهش نرخ تورم در ایران از 2 عامل اساسی سرچشمه میگیره. عامل نخست سیاست هایی هست که در دوره آقای طهماسب مظاهری در راستای کاهش نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی اتخاذ شده و اون سیاست‌های معروف به 2 قفل کردن یا 3 قفل کردن بانک مرکزی بود که فعلا در حال حاضر این سیاست‌ها کم کم نتیجه میده و این هم قابل پیشبینی بود، چون که هدف این بود که از طریق کاهش آهنگ رشد نقدینگی بتوانند نرخ تورم رو تا اندازه‌ای مهار بکنند. و اگر این گزارش بانک مرکزی درست باشه، به نظر میرسه که این اقدام آقای مظاهری نتیجه درست داده. عامل دومی که میتواند بر نرخ تورم در ایران تأثیر گذاشته باشه در راستای کاهش رشد تورم در مقیاس جهانی است. این نکته رو حضورتون عرض کنم که در حال حاضر هم در آمریکا، هم در اتحادیه اروپا و هم در بسیاری از کشورهای دیگر ما شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم هستیم. حتی نرخ تورم در حال حاضر در اتحادیه اروپا زیر 2% و در ایالات متحده آمریکا هم با این حد فاصله چندانی نداره.
چشم‌انداز پدیده تورم توی ایران فکر می‌کنید چیه؟ آیا فکر می‌کنید این روند کاهش ادامه پیدا کنه؟
در مجموع همین نرخ هم در شرایط فعلی البته نسبت به ماهای گذشته کم شده، ولی نرخ قابل توجهیه و هنوز هم به احتمال غریبه به یقین ایران از نظر نرخ تورم در مقیاس کشورهای آسیای میانه، شمال آفریقا، قفقاز و خاورمیانه دارای بالاترین نرخ تورم است بعد از عراق. در مورد آینده این نکته رو باید گفت که اگر وضع بازار نفت به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه و درآمدهای ارزی ایران از محل نفت کم بشه و در نتیجه آقای احمدی نژاد برای بودجه خودش مجبور بشه از بانک مرکزی بخواد که به اصطلاح استقراض بکنه و در واقع خلق پول بکنه، این امکان وجود داره که با توجه به کسری قابل پیشبینی بسیار شدید در سال آینده به دلیل سقوط درآمدهای نفتی در آینده نرخ تورم بار دیگر به سربالایی بیفته و با شتاب پیش بره.
اگه قرار باشه که دولت آقای احمدی نژاد بخواد نرخ تورم رو کاملا مهار کنه و کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشه، چه تصمیماتی باید اتخاذ کنه؟
اگر قرار باشه که واقعا کاهش نرخ تورم در ایران کماکان ادامه پیدا بکنه، راهش این هست که دولت آقای احمدی نژاد کماکان همون سیاست انقباضی رو که در دوره طهماسب مظاهری در بانک مرکزی گرفته شده بود ادامه بده و دست بزنه به یک اصلاحات عمیق و پردامنه، از جمله کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های دولت و به خصوص مسئله‌ای که میتواند بر کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد این است که دولت آقای احمدی نژاد بتواند کسری بودجه خودش رو در دست بگیره و این کسری بودجه رو اجازه نده که رقمش از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره.
فریدون خاوند استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس بود که با روزا آژیری درباره نرخ تورم در ایران گفتگو می‌کرد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برلینالی بعد از جشنواره کن معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم در اروپا به حساب میاد. امسال در بخش مسابقه این جشنواره برای اولین بار قراره که یه فیلم ایرانی به اسم درباره الی نمایش داده بشه. درباره الی رو اسخر فرهادی ساخته. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
فیلم سینمایی درباره الی آخرین ساخته اسخر فرهادی کارگردان مطرح سینمای ایران در بخش مسابقه فستیوال بین‌المللی فیلم برلین پذیرفته شده است. 59مین دوره فستیوال فیلم برلین روز 5 فوریه 17 بهمن ماه در برلین پایتخت آلمان آغاز شده و تا 15 فوریه 27 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. به گزارش سایت رسمی فستیوال برلین، در بخش اصلی رقابتی فستیوال فیلم‌های فیلمسازان مطرحی چون برادران تاورنیه با فیلم درمه الکترونیکی، آندره وایدا با فیلم گور گیاه، فرانسوا اوزون با فیلم ریکی، بسخر فرهادی با فیلم درباره الی برای ربودن خرس طلایی فستیوال به رقابت خواهند پرداخت. فیلم درباره الی داستان دختری به نام الیس که نقش او را ترانه علی دوستی بازی می‌کند. همچنین گلشیفته فرهانی از بازیگران مطرح ایرانی که اخیراً در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات نقش مقابل لیوناردو دیکاپریو را بازی کرده، یکی از نقش‌های اصلی فیلم را بر عهده دارد. از دیگر بازیگران فیلم میتوان به شهاب حسینی، مانی حقیقی، مریلا زارعی، احمد مهرانفر و رنا آزادیور اشاره کرد. در خلاصه داستان فیلم آمده است به علت 3 روز تعطیلی چند خانواده راهی شمال می شوند، اما شلوغی در شمال سبب می شود مکانی برای ماندن نیابند. فیلم درباره الی که از امیدهای کسب چندین سیمرغ در 27مین جشنواره فیلم فجر به حساب می آمد، به علت حضور در بخش مسابقه فستیوال برلین امکان نمایش در جشنواره فجر را نخواهد یافت و تنها می تواند در بخش مسابقه بین الملل فیلم فجر شرکت کند. اسخر فرهادی کارگردان فیلم درباره الی با ساخت فیلم‌های شهر زیبا و چهارشنبه سوری توانایی خود را در ساخت فیلم‌های جذاب روان با داستان‌های بکر و نو به اثبات رسانده بود.
والا یه جور شکار من زور کردم. من ظالمم. به پیغمبر هیچ که قد من مظلوم نیست.
تو آقا تقی چیزی نگو که نماز روزه یه عمرت به هدر بره.
من نمیذارم.
رضای خدا در اینی که بگذره.
پس نعوذ بالله خدا عادل نیست.
نگو.
گفت نمیگم. ولی من از دست خودم دلم پره.
او تا کنون جوایز متعدد بین‌المللی از جمله جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال مسکو، بهترین فیلمنامه از فستیوال سقاره نانت و جایزه نگاه جوان فستیوال لوکارنو را کسب کرده است. پیش از این فیلم‌های طبیعت بیجان ساخته سهراب شهید سالس، باغ سنگی به کارگردانی پرویز کیمیاوی و آفساید ساخته جعفر پناهی توانستند خرس نقره فستیوال برلین را تصاحب کنند. سال گذشته نیز رضا ناجی بازیگر فیلم آواز گنجشکا، آخرین ساخته مجید مجیدی، توانست خرس نقره بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص دهد.
خب ببینیم که امسال درباره الی در جشنواره برلیناله چه میکنه. گزارش همکارم مانیا منصور را شنیدیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب اسمس هایی داریم که شما برای ما فرستادین، باز هم درباره بحران غزه. بدون نام از ارومیه برای ما نوشتن حماس باید راه و روشش رو عوض کنه و سیاست گفتگو و دیپلماسی بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز رو در پیش بگیره. آرش از سوئد نوشته آنطور که جمهوری اسلامی خود را بی محابا به آب غزه زده، روشن است که تمامی این هیاهوها به یک بار صورت نگرفته و جمهوری اسلامی حتی پیش از حمله به غزه خود را آماده کرده بود. و از اصفهان بدون نام برای ما نوشتن به نظر من حماس در پی قدرت نمقاومت مردم رو به کشتن میده تحت حمایت دولت ایران. شما هم اگر نظری دارید برای ما اسمس بزنید. شماره اسمس گیر ما هست 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. خب علاقمندان به ورزش آماده باشن، نوبت پخش خبرهای ورزشی. همراه بشیم با فریبرز غریب و ببینیم چی برامون آماده کرده.
در آخرین دیدار از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، آبی پوشان تهرانی با کسب یک پیروزی پرگل در مقابل برق شیراز به صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود کردند. در این مسابقه که عصر شنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز انجام شد، آبی‌های پایتخت با حساب 4-1 حریف شیرازی را شکست دادند و با کسب 43 امتیاز خود را از ذوب‌آهن که هفته ها به این تیم چسبیده بود جدا کردند و به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی ایستادند. ذوب‌آهن با 41 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و دو تیم 36 امتیازی سپاهان و پرسپولیس هم به ترتیب سوم و چهارم هستند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس شنبه شب دیدارهای حساس و مهمی انجام شد. در یک نبرد تعیین کننده و سرنوشت ساز، منچستر یونایتد با تکل دقیقه 90 دیمیتار برباتوف میزبانش بولتون را شکست داد تا با 47 امتیاز برای اولین بار در فصل جاری این مسابقات تاج صدرنشینی را بر سر بگذارد. در یک بازی مهم دیگر شنبه شب، چلسی در ورزشگاه خانگیش استانفورد بریج لندن، در حالی که تا دقیقه 89 با یک گل از میهمانش استوک سیتی عقب بود، با به ثمر رساندن دو گل در ثانیه‌های پایانی بازی، سه امتیاز حساس این دیدار را از آن خود کرد. در ادامه این مسابقات روز دوشنبه تیم مدعی لیورپول به مصاف اورتون خواهد رفت. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها در حال حاضر شیاطین سرخ با 47، لیورپول با 46 و چلسی با 45 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. یک تیم داوری از ایران دیدار نمایندگان امارات و هند را در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا قضاوت می‌کنند. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران، بازی الشارجه امارات و دمپوی هند را که روز چهارشنبه 7 اسفند ماه در ورزشگاه شارجه انجام می‌شود، قضاوت خواهد کرد. بر این اساس حسین کامرانیفر کمک داور اول و محسن ترکی کمک داور چهارم این دیدار خواهند بود. و تیم ملی فوتسال ایران قهرمان قاره آسیا برای برگزاری دو دیدار دوستانه در مقابل برزیل، قهرمان جام جهانی سال 2008 میلادی فروردین ماه سال آینده به این کشور سفر می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اینم از خبرهای ورزشی برای علاقمندان به ورزش. اما اگر الان به وبسایت ما مراجعه کنین، گزارش متنوع داریم، از جمله گزارش مربوط به حمله اسرائیل به یک مدرسه وابسته به سازمان ملل در غزه که باعث کشته شدن یک مادر و دو کودک شد و یا گزارشی درباره این که آمریکا میگه پسر اسامه بن لادن در ایران بوده اما ایران رو ترک کرده. و تو ستون پربیننده ترین ها هم گزارشی داریم با عنوان کابینه اسرائیل درباره آتش‌بس یک طرفه تصمیم میگیرد. اگه ساکن ایران هستید میتونید از فیلترشکن kashirood.com استفاده کنید تا بتونید به وبسایت ما برسید. تایپ کنید مستقیما kashirood.com. تا لحظاتی دیگه بخش دوم مجله نیمه شب را تقدیمتون میکنیم.
این رادیو فرداست.
من هم مهین گرجی هستم. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردین. نخواستین دقیقه یه روز سرد زمستونی رو با شما هستیم. آرزو میکنم دلاتون گرم باشه هر جا که هستین. اگه الان شنونده ما شدین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها رو داریم، اما قبل از اون بریم سراغ خبرها. محمد رضا
با سلام. بارک اوباما سفر خود به کاخ سفید در واشنگتن را با قطار آغاز کرد تا روز سه‌شنبه کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا آغاز کند. آقای اوباما برای رسیدن به واشنگتن مسیر 220 کیلومتری را طی می‌کند که آبراهام لینکلن 16مین رئیس جمهوری آمریکا حدود 150 سال پیش طی کرده بود. ده ها هزار نفر در مسیر قطار جمع شدند تا لحظه‌ای اوباما را ببینند یا به سخنان او گوش کنند. آقای اوباما پیش از حرکت در فیلادلفیا در برابر هوادارانش گفت: بیایید آرزو کنیم که این انتخابات پایان تغییر در آمریکا نباشد، بلکه آغاز آن و امیدی برای آینده به شما رود. اسرائیل میگوید به فلسطینیانی که در طول جنگ 22 روزه با حماس مجروح شدند اجازه میدهد تا روز یکشنبه برای درمان به این کشور منتقل شوند. در بیانیه‌ای که توسط دولت اسرائیل منتشر شده همچنین آمده است: بنابر توافق صورت گرفته میان ایساک هرتسوگ وزیر رفاه این کشور با صلیب سرخ، زخمیان فلسطینی متناسب با وضعیت جسمانیشان به بیمارستان‌هایی در داخل اسرائیل منتقل می‌شوند. انتظار می‌رود که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تا ساعتی دیگر آتش‌بس یک جانبه در غزه اعلام کند. و ظاهراً آخرین خبر این است که آتش‌بس یک جانبه از طرف اسرائیل اعلام شده که در بخش‌های بعدی خبر حتما در این باره بیشتر خواهید شنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش در راستای ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه آماده همکاری با دولت باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا است. آقای اسد در گفتگو با هفته نامه آلمانی شپیگل در عین حال گفت: دمشق خواهان کمک به برقراری ثبات در منطقه است، اما این همکاری را مشروط به مشارکت دادن دمشق در صحنه دیپلماتیک دانست. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که انتظار می‌رود باراک اوباما پس از آغاز کار خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تغییرات عمده‌ای را در سیاست خارجی این کشور ایجاد و از برقراری روابط دیپلماتیک با سوریه و ایران استقبال کند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه اعلام کرد که متهمان پرونده موسوم به براندازی نرم محاکمه و به حبس محکوم شدند. به گفته دادگاه انقلاب این افراد در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. بیانیه یه دادگاه انقلاب اسلامی هویت و تعداد این افراد و همچنین میزان محکومیت آنها را مشخص نکرده، اما تصریح کرده است که این افراد همان کسانی هستند که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود خبر محاکمه آنها را داده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز 24 دی ماه از محاکمه 4 نفر که به گفته او با بودجه دولت آمریکا در صدد براندازی نرم در ایران بودند خبر داده بود. 3 نهاد بین‌المللی حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که احتمالاً آرش و کامیار علایی، 2 تن از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران، نیز در بین محاکمه شدگان هستند. این دو برادر اوایل تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان از اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشنهادی در دولت آینده آمریکا از عبارت کشور مواد مخدر برای نام بردن از افغانستان استفاده کرده ابراز ناخشنودی کرد. آقای سپنتا روز شنبه هیلاری کلینتون را دوست خوب افغانستان خواند، ولی گفت اگر کسی بر این باور است که دولت حامد کرزی در تولید مواد مخدر دست دارد مطلقاً در اشتباه است. وزیر خارجه افغانستان در این حال تاکید کرد که کشورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان است. افغانستان بیش از 90% تریاک موجود در بازارهای جهانی را تولید می‌کند.
سپاسگزارم. محمد رضا بود با نگاهی سری به آخرین خبرها در جهان. و نوبت به پخش برنامه دیدگاه هاست که به مسئله انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران اختصاص داره و اینکه آیا اصلاح طلبان بالاخره برای معرفی یک کاندیدا با هم به توافق میشن یا نه. از اون دعوت میکنم با هم به این برنامه توجه کنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست بر سر یک نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده به توافق برسد؟ محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق از این جناح روز دوشنبه اعلام کرد یا او نامزد خواهد شد یا میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله. همزمان از همین جناح مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و رهبر حزب اعتماد ملی میگوید از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر نخواهد کرد، حتی اگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توأمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نامزد شوند. شماری از آگاهان سیاسی میگویند از عوامل اصلی که موجب شد 3 سال پیش جناح اصلاحگرا در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری شکست بخورد این بود که این جناح نه با یک نامزد که با 3 نامزد بخت خود را به آزمایش گذاشت و با شکستن آرا میان مهدی کروبی، مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی و محسن مهرعلی‌زاده رئیس سازمان تربیت بدنی همان دولت، محمود احمدی نژاد از جناح اصولگرا رئیس جمهور ایران شد. جدا از این اظهار نظر، عده‌ای از تحلیلگران میگویند تجربه 8 ساله دولت محمد خاتمی نشان داد حتی اگر جناح اصلاحگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 پیروز میشد، با قانون اساسی موجود کار زیادی در مسیر پیشبرد اصلاحات میسر نمی بود. برخی دیگر از صاحب نظران باور دارند که جناح اصلاحگرا می تواند با استفاده از فرصتهایی مانند انتخابات ریاست جمهوری زمینه تحولات بعدی را فراهم کند. در برنامه این هفته دیدگاه ها 3 تحلیلگر در تهران که سمتگیری های جناح اصلاحگرا را به دقت دنبال می کنند، از جمله به این پرسش می پردازند که آیا جناح اصلاحگرا این بار خواهد توانست با یک نامزد واحد به میدان انتخابات برود؟ و در میان چهره های شاخص این جناح احتمال رد صلاحیت کدام یک کمتر است؟ میهمانان میزگرد این هفته عبارتند از عباس صفایی‌فر، روزنامه نگار متمایل به جناح اصلاحگرا، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و احمد زیدآبادی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت. آقای خاتمی گفتن که ضمن احترام به همه کسانی که نامزدی خودشون رو اعلام کردن یا اعلام خواهند کرد، میگن که یا ایشون یا میرحسین موسوی نامزد خواهد شد. معنی این جمله آقای خاتمی چیه؟ آقای زیدآبادی اول پاسخ شما.
آقای خاتمی ظاهرا 2 تا منظور داره. یکی این که اون از آقای کروبی یا هر کس دیگری از اصلاح طلبان که وارد صحنه انتخابات بشه حمایت نخواهند کرد. برای همین گفته ضمن احترام به دوستانی که وارد شدن یا خواهند شد. ارال گفته من یا خودم وارد میشم یا آقای موسوی. اما با اسپردن آقای موسوی من فکر میکنم این کد رو داده که خودش هم اراده زیادی برای ورود به انتخابات نداره و در واقع با طرح آقای موسوی میخواد فشارهایی رو که علیه خودشون هست برای ورود به انتخابات از جانب برخی از احزاب اینها رو یک جوری خونسا کنه بدون اینکه یک نی بزرگ گفته باشه راهی رو برای خروج خود از صحنه و ورود آقای موسوی پیدا کنه. حزب مشارکت و شاید بیشتر از اون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خب فشار فوق‌العاده روی آقای خاتمی گذاشتن که وظیفه تاریخیش هست که باید وارد صحنه انتخابات بشه و ایران رو نجات بده. آره هرچند آقای خاتمی میگه بعد ببینیم که ما چیکار از دستمون برمیاد و چیکار می‌خوایم بکنیم، به این هم چندان توجهی نمی‌کنند.
آقای جوادی اسار،
به نظر من آقای خاتمی از مدت‌ها قبل نشانه‌هایی رو برای نیامدن در این حوزه برای خودشون نشون می‌دادن. یه بخشی از جامعه، از احزاب سیاسی به ویژه و مجموعه‌ای که در باران کار می‌کنن، تیم آقای خاتمی فشار زیادی رو گذاشته بودن که ایشون رو متقاعد کنن برای آمدن. ولی آقای خاتمی برای گریز از اون فشارها آقای میرحسین موسوی رو کاندیدا کردن و به شرطی که آقای میرحسین موسوی هم نپذیرند، یک راه گریز برای آقای خاتمی ایجاد شده که تکلیفی ندارم. من فرد مناسبی که میدونستم برای این کار خوب هست رو به شما معرفی کردم و شما هم چه از او حمایت کردید چه نکردید، دیگه من تکلیفی ندارم.
ولی ایشون گفتن که از بین من و میرحسین موسوی، بنابراین اگر میرحسین موسوی نیاد نامزد نشه، بعد اون وقت خودشون مطرح میشن آقای خاتمی.
اگر به خاطر داشته باشین چند روز قبل آقای میرحسین شرایطی رو اعلام کرده بودن برای حضور که اون شرایط الان محقق نمیشه. یکیش این بود که اجماع کلی باشه، یعنی همه گروه های اصلاح طلب ازشون حمایت کنن. خب طبیعی است که همچین چیزی صورت نمیگیره. کما اینکه آقای موسوی خائنی هم رسما اعلام کردن که حتی در بین سازمان مجاهدین و مشارکت هم اجماعی که روی آقای خاتمی بود و هست در مورد میرحسین هنوز روشن نیست که باشه. بحث دوم بحثی است که در مجموعه نیروهای اجرایی و نظام هماهنگی لازم به وجود بیاد که ممانعت جدی و مخالفت جدی صورت نگیره. ساختار کلی هماهنگ با برنامه‌هایشون عمل کنه که اون هم معلوم نیست تو لابی‌هایی که صورت گرفته یا میگیره یا آخرین گفتگویی که مثلا آقای خاتمی داشتن با رهبری برای خودشون صحبت کردن یا برای میرحسین موسوی صحبت کردن. ما هیچ اطلاعاتی از این زمینه نداریم و صحبتی که آقای خاتمی دیروز در مجموعه کردن در دارآباد هنوز گویای این نیست که کدومی که از این دو بزرگوار تصمیم برای ماندن گرفتن. اما شواهد و قرائن به ما میگوید که زمینه برای آقای میرحسین به اون حدی که برای آقای خاتمی مهیا بوده نیست و خود آقای خاتمی هم انگیزه چندانی رو برای حضور ندارن و تلاش میکنن که این مسئله رو احاله بدن به سمت آقای میرحسین موسوی.
آقای صفایی فر، پرونده نامزدی آقای خاتمی دیگه بسته شده؟
من با تعجب تایید وقتی از صحبت‌های آقای زید و انتنازی دیتا فکر میکنم که خود نمیشود با قاطعیت تمام گفت که آقای خاتمی نمی آید.
علت این که فکر میکنید که ممکنه بیان چیه با توجه به اون استدلالی که خود ایشون ممکنه که مایل نباشن به دلیل که فکر میکنن که ممکنه شرایطش فراهم نباشه؟
این بحث همچنان که برای آقای خاتمی مطرحه، برای خود آقای موسوی هم مطرح هست. الان اگر با قاطعیت کسی بخواد بگه بین هر دوی این پنجاه درصدی همه ی آمادگی ها هر آقای خاتمی ایجاد هم در آقای میرحسین. این نهایی این که کدامه که از این دو بیان به پاره رفتارهای درونی دستی داره که در حال رایزنی در اون قسمت ها هستن و در حال یاس که وجود داره، احتمالا طی روزهای آینده این نتیجه خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زیدآبادی، صحبت از عبدالله نوری وزیر کشور سابق دولت محمد خاتمی بوده، بعد صحبت از خب همین آقای میرحسین موسوی بوده، خود آقای خاتمی بوده، آقای کروبی بوده، الان وضع چطوریه؟
به هر حال اون چه به عنوان اصلاح طلبان شهرت دارن، حالا چه احزابی که معمولا به عنوان احزاب پیشدرگانه مطرح بودن، چه نیروهایی که در خارج از این حیف میگنجند و فاصله بیشتری با مراکز قدرت دارن، در این دوره بین اینها اختلاف تحلیل به وجود اومده و این اختلاف تحلیل اونها رو به سمت اشخاص مختلفی راهنمون شده. این که تصور کنیم یکی از این کاندیداها میتونه همه این نیروها رو گرد خودش جمع کنه، حتی آقای خاتمی امکان پذیر نباشه. بعض از نیروهای مؤثر کارگزاران، خود حزب اعتماد ملی، گروهای خارج از ائتلاف 18 و اینها کسان دیگری رو مطرح کردن. اگر آقای خاتمی بیاد، اجماع نسبی رو ایشون میشود، ولی آقای کروبی همچنان میمونه. اما آقای عبدالله نوری به دلیل اینکه نمیخواد اختلافی تو این جبهه دوباره ایجاد بشه، قاعدتا نخواهد اومد. اگر آقای خاتمی وارد نشه اما آقای میرحسین موسوی وارد بشه، میزان اجماعی که دوره ایشون فقط بود بستگی به صحبت‌هایی داره که خواهند کرد. خب اگه دیدگاهشون تغییر کرده باشه، اوضاع تا اندازه‌ای فرق خواهد کرد و حتی فکر می‌کنم در مراحل نهایی آقای کروبی هم بالاخره شاید چاره‌ای جز این نوع توافق با ایشون براش وجود نداشته باشه. اما اگر این دوتا هر کدوم نیاند، اوضاع خیلی حالت شاید جذابتری پیدا کنه، به دلیل اینکه احزاب اصلاح طلب یا دیگه باید دنبال کاندیدایی مثل آقای نوری باشند یا برن سمت آقای کروبی و از ایشون حمایت کنند، که این دیگه به هر حال بحثای خیلی جزئی رو به دنبال خواهد داشت.
آقای جوادی حصار، اگه آقای موسوی نامزد بشن شانس بالا دست قرار گرفتن آقای کروبی بیشتره یا آقای خاتمی اگه بیان؟
آقای کروبی که الان هست و با توجه به موازی که ایشون اعلام کرده در بین اصلاح طلبان، اونایی که میخوان وارد بشن باید موضعشون روشن کنن که نسبت به آقای کروبی چه دیدگاهی دارن. اگر ایشون رو انقدر از خودشون دور میدونن به گروه خودی تلقی نکنند و با او رایزنی و گفتگو نکنند، طبیعتاً نباید تصور این داشته باشند که ایشان به نفع اونها کنار بره.
از طریق راضی کردن آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی میتونن تضمینایی از آقای کروبی بگیرن؟
ببینید الان آقای کروبی اگر تو میدان آمدن به پشتوانه نیروهای اصلاح طلب تو میدان آمدن، آقای کروبی که رأیشون رو از جریان رقیب خودشون یعنی جریان راست نمیخوان بگیرن، اگرچه آقای کروبی در بین اون مجموعه هم آرای خیلی قابل توجهی داره، تونستن در همه جریان‌های سیاسی کشور بخش قابل توجهی رو به خودشون جلب کنن در طول این سالهای دراز. اما دوستان اصلاح طلب با حضور آقای کروبی وقتی طرح موضوع دیگه میکنن و با ایشون رایزنی و گفتگو نمیکنن ابتدا، خب طبیعی است که نباید توقع داشته باشن که آقای کروبی خیلی توجهی به آمدن یا نیامدن چه کسی یا چه کسانی بکنن. آقای کروبی اعلام کرده من کاندیدا هستم، از حوزه اصلاح طلبان هم کاندیدا شدم، بخشی از توان من میتواند به اضافه توان بقیه دوستان اصلاح طلب مطالبات اصلاح طلبانه رو به پیش ببره. این صورت مسئله اگر مورد توافق قرار بگیره میتوانیم جامعه رو به دو بخش تقسیم کنیم، جامعه سیاسی اصلاح طلب رو، یک کاندیداهای واجد شرایط رأی آوردن و بدنه رأی اصلاح طلبانه که اینا میتونن سیال باشن، بخشی از این آرا میتونن به سمت آقای میرحسین برن به شرطی که آقای میرحسین بیاد، میتونن به سمت آقای کروبی برن به شرطی که آقای کروبی بیاد، همینها میتونن به سمت آقای خاتمی برن. یعنی این آرا تصمیم گیرنده است. این آرا اگر به جمع‌بندی برسن که تشتت در میان اصلاح طلبان به نفع جریان اصلاح طلب کار خودشونو میکنن، اما اگر اینجور حرکت بکنن که ما میایم و غیر از ما هر کی باشه یا رقیب ماست و حریف ما که باید با ما مبارزه بکنه یا هم که به نفع ما بدون هیچ گفتگویی میره کنار، خب من مطمئنم آقای کروبی به این صورت از عرصه رقابت ها کنار نخواهد رفت. اگر آقای کروبی یه روزی میتوانسته با آقای معین رقابت بکنه، خب امروز میتونه با آقای میرحسین هم رقابت بکنه. اگر میتونسته با آقای هاشمی رقابت بکنه، امروز میتونه با آقای خاتمی هم رقابت بکنه. خوشایند ما نیست به هیچ وجه اگر اصلاح طلبان با یک کاندیدا به میدان رقابت بیان با توجه به اهرم‌های کنترل کننده‌ای که در دست جریان مقابل ما هست، شانس پیروزی ما خیلی بالا نیست، یعنی از 50% بالا نمیره شانس پیروزی ما، چه رسد به اینکه متفرق و متشتت عمل بکنیم. ولی ندیده انگاشتن توان و پتانسیل‌هایی که در این حوزه وجود داره نمیذاریم دوباره تکرار بشه. همون جفایی که در انتخابات دوره قبل شد و اگر نمیشد اصلاح طلبان برنده اون بازی بودن، دوباره اگر بخواد تکرار بشه بازنده خواهند بود و ما سعی میکنیم که جلوشو بگیریم با دوستی، مرافقت، مساعدت با هم دیگه، ولی نمیذاریم هم که به نحوی عمل بشه که این بخش از نیرو ندیده گرفته بشه.
آقای زیدآبادی، از صحبتایی که آقای جوادی حصار میکنن اینطور برمیاد که ممکنه که به یه نامزد واحد نرسن اصلاح طلبان، نتیجه چه خواهد بود؟
به نامزد واحد که خب قطعا خیلی احتمال داره که نرسن، اما خب این بسته به شرایط هم تا اندازه ای داره. همینجوری که گفتم اگه قرار باشه که هر حزب و گروهی در صدد اقناع دیگران بر نیاد برای ائتلاف یا همراهی یا همفکری، قاعدتا هر حزبی کار خودشو میکنه و حتی اختلافات بسیار تعمیق میشه و جامعه هم بسیاری از این اختلافات رو خوب تفسیر نمیکنه. از این رو باز بودن راه برای نقد کارنامه این افراد و برنامه‌هایی که دارن، این خودش اتفاقا میتونه راهگشا باشه برای یک ائتلاف. اما الان وضعیت جامعه ایرانی اینجوری که اگر شما طرح سوال کنید نسبت به برنامه یک کاندیدا، خیال میکنن که شما میخواین تضعیفش کنید، تخریبش کنید. و همچین جوی که نشانه یک نوع عدم رشد سیاسی هست در مجموع، یعنی بین همه هم هست، این بیشتر ممکنه به همون درگیری و اختلاف و نظام منجر بشه واقعا تا با یک حالت ائتلافی که در یک دوره خواهی تجربه شد.
حالا آقای زیدآبادی، فرض کنیم که اصلا نامزد واحد هم دادن اصلاح طلبا، شانسشون چقدره؟
اون کسی که دورش ائتلاف میشه و نوع صحبتایی که میکنه به نظر من خیلی مهمه. قاعدتا با توجه به عمل کرده که آقای احمدی نژاد داشته و حس نوعی انتقام از ایشون در پای صندوق‌های رأی که دیده میشه در بین بسیاری از اقشار مردم، شانس کاندیدای اصلاح طلب رو بسیار بالا میبره. البته مگر اینکه تغییر در آرا و صندوق‌ها باشه، که اگر این صورت باشه که دیگه اصلا انتخابات محلی از اعراب نداره و اهمیتی هم نداره که کی از درونش بیرون بیاد. اما چیزی که الان دیده نمیشه همین صحبت ها و استراتژی است. اگر خیلی بتونه برنامه مدون و روشنی با استراتژی مشخص و راهکار برای بزرگترین معضلات پیش روی کشور ارائه کنه، حالا نه فقط این مردمی که از سر این که خان احمدی نژاد رو به هر حال ازش انتقام بگیرن، بلکه اون آراء خاموشی که دیگه سرخورده شدن از هر دو جناح و هیچ علاقی به این که بیان وارد این بازی ها بشن ندارن، کلا اصل ماجرا رو هم بازی تصور میکنن، میتونه بقیه بخش از اونها رو هم بگیره و خیلی توازن متفاوت بشه از اونچه که بوده. اما اگر نه، هم بحث‌های دو پهلویی که شخص نیست هر کاندیدای اصلاح طلبی که باشه جز همون آرایی که گفتم، اون رو هم تازه ممکنه نتونه جذب کنه و یک کاندیدای حتی از طرف جناح راست بیاد حرفای خیلی روشنتری بزنه، در این صورت وضعیت خوبی برای اصلاح طلبان پیش بینی نمیشه.
روس این برنامه که شما میگین که بتونه جذب کنه آرای خاموشو به نظر شما چیه؟
مشکل ایران در هیچ حوزه‌ای حل نمیشه مگر ابتدا در حوزه روابط خارجی حل بشه و اون هم بحث بر سر همین برنامه هسته‌ای است. اگر کاندیدای راجع به حل این مسئله ای دیدگاه روشن مبتنی بر اینکه به توافق سریع با طرف‌های مقابل خواهد رسید، اگر این رو مطرح نکنه، مرتب چیزهای کلی بگه و احساس همه کنن که تو این زمینه نمیتونه گشایش ایجاد کنه، خب این خیلی مؤثر هست در بسیاری از نیروها. این مسئله به صورت گلوگاه همه مشکلات جامعه ایرانی در اومده و تا این حل نشه در حوزه‌های دیگه نمیشه حرکت کرد. اما بعد از این به هر حال راجع به این دولت آماس کرده ای که دیگه فساد تقریبا خیلی از ابعادش رو گرفته، منظورم بوروکراسی کشور هست، باید یک راه حلی برای اصلاحش ارائه کنه از طریق کوچک کردن این و سپردن مسئولیت ها به بخش خصوصی. این هم من فکر میکنم میتونه که برای اون اقشاری که گفتم خیلی جذاب باشه. و مسئله بعدی همین کانون های قدرتیست، هم قدرت سیاسی قبلا داشته هم قدرت اقتصادی پیدا کردن و الان بسیار از این بودجه دولتی را به خودشون اختصاص میدن. نوع روی کرد با اینها، آیا برای حفظ بسیار سکوت اینها یا برای جلب رضایت نسبیشون میخوان این منابع رو همچنان به اینها تزریق کنن یا میخوان قطع کنن؟ و اگر همه این حرفایی رو که میزنه تازه از طرف قدرت حاکم با واکنش مواجه شد، بعد طرف جوابی از الان داشته باشه بگه به هر حال من میستم با اتکا به رأی مردم و سیستم مردم، اگر جواب نداد کنار میرم. اینها چیزاییست که باید خیلی روشن پیشاپیش بگه. اگر اینها نباشه من فکر میکنم چندان شوق و ذوقی ایجاد نمیکنه و حتی نظرسنجی هم که فعلا شده حالا یعنی به نفع خاتمی است، طبق نظرسنجی هایی که شنیدم قانونهای مختلف از جناح راست هم انجام دادن، کمتر از 50% میخوان در انتخابات شرکت کنن. از این کمتر از 50% 50% رأی گفتن با آقای خاتمی میدن، چی میشه؟ حدود 12-13 میلیون رأی. خب این نشون میده که اون کف رأی که خیلی بهش استناد میکنن به عنوان محبوبیت آقای خاتمی، این خیلی بالا نیست و اگر نتونه آراء دیگران رو به دست بیاره اصلا وضعیت خوبی براشون رقم نخواهد.
آقای صفایی فرق، کدوم یکی از نامزدهای اصلاح طلب اگر نامزد بشن شانسشون برای رد صلاحیت نشدن بیشتره؟
بر اساس شرایط موجود نامزدهایی که الان اسامیشون مطرحه هیچ کدومشون رد صلاحیت نخواهند شد.
یعنی مثلا آقای عبدالله نوری وزیر کشور دولت آقای خاتمی که 3 سال به جرم مثلا بدنام کردن نظام و نشر اکاذیب زندانی بود، ممکن نیست که رد صلاحیت بشه؟
آقای عبدالله نوری بحثای مطرحه، ممکنه حالا این اتفاق هم بیفته، اما من فکر می‌کنم تا خود آقای نوری به این صحنه الان وارد بشه، چرا که شرایط موجود شرایطی نیست که ایشون بتونه اون نقشی که میخوان ایفا کنن. در واقع ایشون یک ذخیره ای که میتونه بعد بسیار مفید و مؤثر باشه. و من تصورم از مجموعه نگاه ایشون اینه که خود ایشون هم نگاهی به الان نداره، یک زمینه برای آینده.
با توجه به روابطی که آقای میرحسین موسوی داشتن زمان نخست وزیریشون با رهبر جمهوری اسلامی ایران که اون موقع رئیس جمهور بودن و گاهی وقتا اختلاف نظر شدید بینشون بود و وساطت آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در اون موقع بود که باعث میشد که آقای میرحسین موسوی بتونن ادامه بدن، آیا شانس ایشون برای کار کردن در آینده بهتره، شانس آقای خاتمی بیشتره یا اینکه آقای کروبی یا کس دیگه؟
ببینید، مسئله که مربوط به دوران میرحسین موسوی در ریاست جمهوری وقت بود، در واقع در جایگاه ریاست جمهوری باید به اون مسئله نگاه کرد. اون جایگاه نیز تغییر کرده، در نتیجه موضوع هم تغییر کرده. بنابراین اونجا که من اطلاع دارم این مسئله حل شده است، یعنی مشکلی از این حیث وجود نداره.
آقای زیدآبادی موافقین با آقای صفایی فرد؟
والا این احتمال احتمال وجود داره که این مشکلات رفع شده باشه، این احتمال هم در این حال وجود داره که تشدید شده باشه. بستگی داره که آقای میرحسین موسوی الان برنامه‌اش چیست و میخواد چیکار بکنه و رو چه بحث‌هایی پافشاری میکنه.
حالا من اون یکی سوالو بپرسم که کدوم یکی از نامزدهای اصلاح طلب، کسایی که اسمشون هست، احتمال بیشتری هست که رد صلاحیت نشن، اونو چجوری جواب میدین شما؟
آقای کروبی رو فکر میکنم که خب به راحتی از صافی شورای نگهبان عبور میکنه، چیزی که بتونن روش انگوش بگذارن وجود نداره. رد کردن آقای میرحسین موسوی هم به دلیلی که نخست وزیر دوران آیت الله خمینی بوده و از حمایت‌هایشون بهره گرفته و در این حال در طول 20 سال هم چیزی نگفته که آقایون رو ناراحت کنه، اون هم بسیار مشکله و بنابراین باید قاعدتاً تایید بشه. اما آقای خاتمی رو من فکر میکنم میل شورای نگهبان به این است که ایشون رو رد کنه و اگر هم رد کنه احتمال داره مثل داستان آقای معین در دوره قبل بشه که شورای نگهبان رد کنه ولی رهبری با حکم حکومت ایشون رو تایید کنه و از شورای نگهبان بخواد که صلاحیتشون تایید بشه. آقای عبدالله نوری قطعا شورای نگهبان روشنه که دیدگاه خیلی مخالفی با آقای نوری داره و در شرایط عادی حاضر نیستن آقای نوری رو تایید کنن. من اما تصورم اینه که اگر یک نیروی اجتماعی قدرتمند شکل بگیره پشت آقای نوری و دوستان اراده کنند و بیان که حالا فعلا این اراده هم دیده نمیشه، آقای نوری هم حتی شورای نگهبان بر اساس اون حمایت اجتماعی مجبوره که تایید کنه. اما فعلا آقای نوری هم حضورش رو بسیار مشروط کرده و دوستانی هم که انتظار میرفت حمایت کنند فعلا دنبال کاندیدای دیگه هست.
آقای جوادی سرج، پاسخ شما به همین سوال.
ما اگر بخوایم به قضیه یک مقدار سیاسی نگاه بکنیم، تصور میکنم به شرطی که این کاندیداها هر سه با هم ثبت نام کنن، شورای نگهبان هر سه رو تایید کنه در جهت هدایت جریان اصلاح طلب به سمت تفرق و تشتت. اگر که نخواهیم به قضیه سیاسی نگاه بکنیم و بخوایم روال منطقی که اهالی شورای نگهبان ازش حرف میزنن رو ذهنمون دنبال بکنیم، مخالفتی تا حالا با آقای میرحسین از جانب شورای نگهبان دیده نشده، ضمنی که آقای میرحسین هیچ وقت هم کاندیدایی نبودن که شورای نگهبان بخواد در موردشون اظهار نظر بکنه. پیش داوری برای اینکه ایشون بخواد رد صلاحیت بشود رو نمیبینم. در مورد آقای خاتمی، هزینه رد صلاحیت آقای خاتمی خیلی بالا خواهد بود به نظر من اگر ایشون کاندیدا بشن. اگر چه شورای نگهبان ریسک این هزینه رو بخواد بپذیره، من تصور نمیکنم مصلحت اجازه بده که اونها این کارو بکنن و نهایت اگر همچین کاری انجام بشه، همونطور که آقای دادابادی گفتن، ایشون رو با فرمان رهبری مجبورن که تایید کنن. در مورد آقای کروبی هم بدون هیچ مشکلی از شورای نگهبان جواز حضور در انتخابات رو خواهند گرفت، چون مثلا دلیلی وجود نداره که ایشون رو رد صلاحیت کنن، کما اینکه برای دیگران هم دلیلی وجود نداره. اگر بخواهن تفرق و تشتت تو مجموعه، یعنی باورشون این باشه که به شرط تایید صلاحیت پیش کردن کنار نمیرن، من تصور میکنم همه رو تایید میکنن بدون هیچ دغدغه‌ای.
سرفصل بعدی که مشخص‌تر می‌کنه که وضعیت نامزدهای اصلاح طلب چه خواهد شد، که آقای صفایی فخر.
من فکر کنم حداکثر در 10 روز آینده مشخص بشه. آقای کروبی که حضور دارن، یکی از نفر آقای موسوی یا آقای خاتمی هستن، توی 10 روز آینده حتما مشخص خواهد شد. به این ترتیب دو نفری که از حوزه اصلاحات در ریاست جمهوری حضور پیدا می‌کنن، این دو بزرگوار خواهند بود. بعدن چه مذاکراتی صورت بگیره و چه تغییراتی حاصل بشه دیگه به مسئله بعدی واگذار باید بشود.
آقای جوادی سر، پاسخ شما به همین سوال.
کاری هم که ما رسیده این است که تا دهه فجر مثلا اعلام میکنن، تا پایان دهه فجر هم که حساب بکنیم در 15 روز آینده قطعا مشخص میشه که از دو بزرگواری که آیا خاتم اعلام کردن یا من یا میرحسین مشخص خواهد.
آقای زید آبادی.
خبری ندارم، اما بر اساس تحلیل تصورم اینه که یک سردرگمی به هر حال در بین جمعی اصلاح طلبان وجود داره، یعنی در بین خیلیشون که چجوری تنظیم کنند و چجوری کی بیاد و کی بره. بنابراین این احتمال داره هی رغم ددلانایی که تعیین میشه عقب بیفته و تا روزی که دیگه مجبور باشند که چیزی رو اعلام کنند. آقای خاتمی احتمالاً نمیاد، اما وقتی ایشون کنارگیری کنه، من اینکه آقای موسوی هم حتما وارد بشه رو خیلی جدی نمیبینم، چون ممکنه که به هر حال باز سیگنال های بیشون فرستاده بشه که خاتمی نمیاد، ایشون هم نیاد و در اون شرایط تل کاندیداتوری آقای نوری رو هم بیش از حدی که برخی دوستان گفتن جدی میبینم. به هر حال این هم امکان وجود داره که در نبود اون دو نفر، برخی از اصلاح طلبان بالاخره آقای نوری حتی اگر قرار باشه رد صلاحیت هم بشود، یک اقبالی نشون بدن و بازی صورت دیگری پیدا.
با سپاس از آقای احمد زیدآبادی، آقای محمد صادق جوادی حصار و آقای عباس صفایی فر، هر سه در تهران، میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها. جناح اصلاحگرا و مسئله نامزد واحد و یا نامزدهای متعدد رقابت در دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا هفته بعد، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
خب این هم از برنامه دیدگاه ها. هم آخرین خبری نستش که کابینه امنیتی اسرائیل به طرح آتش‌بسی یک جانبه رأی داد. گزارش هاکیست که تا ساعتی دیگر طرح آتش‌بسی یک جانبه در سرزمین های فلسطینی اعلام میشه که جزئیات بیشتر رو همکارم محمد رضا به اطلاعتون میرسونه. کم کم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. از اینکه تا این وقت شب بیدار بودید و منو همراهی کردین سپاسگزارم. اگه میخواین استراحت کنین، خوب بخوابین و صبح سرحال و با انرژی بلند شین. اگه از سر کار برمیگردین و یا اینکه توی جاده صدای ما رو میشنوین، خسته نباشید، یکم احتیاط کنید موقع برگشتن به خونه. تا لحظات دیگه باز هم مروری داریم به خلاصه خبرها با محمد رضا. با ما همراه باشید.